چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نی جان من، خطا اینجاست. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فارسی زبانان همه دنیا، اتصال ما چه عاطفی باشد، چه قومی، چه مبتنی بر تاریخ، با این زبان هست که یکی از پرقابلیت ترین زبان هایی است که بشر تا امروز تجربه کرده. شاید در حد یک ادعا محسوب کنید، اما سند یا اسناد خیلی موجه و محکمی براش داریم. این اسناد موجه و محکم ادبیات بزرگی است که این زبان خلق کرده و یکی از نمونه های متعالیش دیوان حافظه. بریم سراغ شعر حافظ. غزل نخست بیت چهارم رو داشتیم، ازش صحبت میکردیم. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نب و زراح و رسم منزلها. که در مورد کلیت مفهومش نکاتی رو عرض کردم خدمتون. به کلمه مغان که خواستم بپردازم، خب وعده کردم که در این نوبت از بنیاد و زمینه های ادیان پیش از اسلام در فرهنگ تاریخ ایران یه صحبتی بکنم، چون در ادبیات ما و البته غزل حافظ فراوان بهش برمیخوریم. یک بار میگم که بعدها اگر هم بهش برخوردیم یه اشاره‌ای فقط بکنم. خب میدونید که اسلام وقتی وارد ایران شد، خب محدودیت‌هایی برای ادیان قبل از اون ایجاد شد. طبیعی بود به شکل معمولش، و در ایران ما به خصوص یه مقدار شکل خاصی پیدا کرد. چرا؟ چون که دربار ساسانیان با روحانیون زرتشتی به درجه ای رسیده بود که خب خیلی خوشایند نبود. روحانیون صاحب مقام شده بودند در دربار و اعمال قدرت میکردن، سختگیری های دینی اتفاق میافتاد، و بسیاری از منتقدین این اعتقاد رو دارن که یکی از دلایلی که ایران با همه عظمتش، اون امپراتوری بزرگ، اون سابقه دیرینه تاریخی مقابل اعراب که در واقع اسلام رو به ایران آوردن، مقاومت جنگی چندانی نکرد. یعنی تصور نمیشه کرد اگه رو کاغذ حساب کنیم که ایران به همین راحتی تسلیم اعراب بشه. یکی از دلایلی که براش ذکر کردن همینه، سرخوردگی و وازدگی که ایرانیان از سختگیری های دین دوره ساسانیان بهشون وارد آمده بود، و خب رویاهایی که در شعارهای قشنگ دین جدید بود باعث شد که راحت تر بپذیرند. اما خب دین زرتشتی بود، قبل از اون هم دیرینه ترین مشهور دین یکتاپرستی تاریخ بشر مهرپرستی است. خب تقدس مهر یعنی خورشید، و جلوه های آتش به عنوان نماینده های اهورایی، نماینده های یزدان که روشنی و گرما درش هست. با توجه به اون سابقه و خاطره بسیار دردآور یخبندان بزرگ باستانی که باعث شده بود که قوم آریایی از مسکن اصلیشون که جایی هولوش سیبری جنوب قطب شمال بوده به ضرورت کوچ کنن، و یکی از خاک‌ها و سرزمین‌هایی که در اون مستقر شدن همین سرزمین ایران هست، که خب نام آریا رو هم، آریایی رو هم برش نهادند. ایران یعنی سرزمین آریایی ها. البته بومی‌های هم قبل از اون در این سرزمین بودن. این خاطره تلخ از سرمای گزنده اون یخبندان باعث میشه که رویاهای اعتقادی و فرهنگی در یک نژاد به سمت محبوبیت گرما و نور حرکت کنه، یا بهتر بگم گریز و ترس از سرما. اینه که در تمام مناسبت‌هایی که سرما جلوه‌گر میشه در طول سال، ایرانیان سنتی، جشنی، آیینی براش دارن، و معنی کل این آیین هم حراس از سرما و طبیعتاً پرهیز از سرما و دلبستگی به گرماست. تقریبا تو تمام آیین‌های سنتی ایرانی آتش برافروختن هست. چه چهارشنبه سوری باشد، چه شب یلدا باشد، جشن سده باشد یا هر جشن دیگری. و عموما هم جالب، تراکم جشن‌ها و آیین‌های ایرانی در فصل‌های سرد در زمستان بیشتر از فصل‌های گرمه. یک عکس العمل به سرما و ناامنی که از سرما احساس میکرد. در این باره یه وقتی یه بهانه جستجو میکنم، یه مفصل تر با هم صحبت کنیم. اینا رو گفتم برای اینکه بدونیم که آیین‌های باستانی دینی ایران، یعنی قبل از اسلام، ریشه در فرهنگ تاریخی ایرانی هم داشتند. این تقدس آتش در همه بوده است. حالا فکر کنید که ایرانی ها مسلمان شدند و دین های قبل از اسلام خود به خود تبدیل به اقلیت دینی شدند، که اگر شناخته شده باشند باید جزیه بدن، مالیات دینی بدن به حکومت اسلامی، وگرنه به شکل مخفی زندگی کنند. معابد مهرپرستی و زرتشتی کم کم از اون مرکزیت خارج میشه. هم شهرها به سمت دیگری رشد میکنن، هم توجه رسمی جامعه و حکومت به این معابد کمتر میشه، رانده میشن به حاشیه شهرها، به جاهایی که کمتر رفت آمد میشه. هم برای حفظ آبرو مسلمونا از محله مهرپرستا یا زرتشتی کمتر رفت آمد میکردن، هم خب قانون یه جورایی رو سرشون بود، ترس هم داشتن که مبادا منسوب بشن به دینی غیر از اسلام. خب مجازات های خودش رو هم داشت. خب حکومت های داخل ایران هم با مجوز خلیفه حکومت میکردن. خلیفه هم خب دیگه حالش معلومه دیگه، خودش رو سرپرست کشورهای اسلامی میدونه و سختگیری هایی به کشورهای تازه مسلمان شده هم انجام میشد. ابعاد مختلف شو یه وقت دیگه در بارش صحبت میکنیم. معبد مهرپرستی حالا شده یک جایی که کمتر توش رفت آمد میشه. آتشکده و معابد زرتشتی هم همینطور. خوراباد میگفتند به معابد مهرپرستی. خور به معنی خورشید، آبادم که پسفندش. این خورابادها کم کم از اون شکل سرپا و رایج و پر رونق خارج میشن، کمتر بهشون رفت آمد میشن، حاشیه شهر هم میشن، کم کم ویرانه میشن، ساختمونهاشون ترمیم نمیشه، بازسازی نمیشه، کسی هم اون دور بر پیداش نمیشه. یک معبدی که در یه دوره خیلی رونق داشته حالا تبدیل میشه به یک خرابه. و جالبه که خوراباد کم کم تلفظش میشه خرابات و خرابات. و اتفاق جالب زبانی این هست که اینا خرابه هم شدن، هیچ ربطی به کلمه خراب و ویران نداره. خرابات از خرابات در واقع گرفته شده، ولی به شکل کاملا اتفاقی اینا ویرانه هم شدن، چون دیگه کسی بهشون نمیرسه، رفت آمدی هم نمیشه. این ویرانه های اطراف شهر یا حاشیه شهر که خرابات بهش میگن دیگه، حالا چون خرابات تغییر تلفظ داده، جای سری و پنهانی شرابخواری آدمهایی است که امکان شرابخواری ندارن، چون متروک هم بوده، کم هم رفت آمد میشده. اونایی که میخواستن جرمی اسلامی انجام بدن، در واقع جرمی غیر اسلامی انجام بدن، میرفتن تو این خرابات ها. کم کم خرابات معنی اصطلاحیش در فرهنگ تاریخی ما میشه میخانه. و جالب، مصر رو هم بهش میگن خراب، هم به خاطر اینکه بر در خرابات حضور پیدا میکنه، هم به خاطر اینکه از جهت جسمی و روحی خراب میشه دیگه، یعنی از تعادل خارج میشه. این کلمات چجوری به هم متصل میشن؟ پیر مغان در واقع سرپرست آتشکده است. مغان روحانیون زرتشتی رو میگفتن که خب طبیعتاً آتش مقدس‌ترین عنصر اون معبدها بوده. پیر مغان یعنی بزرگ روحانیون. اگر اینجا آتشکده باشد، پیر مغان یک روحانی بزرگه. اما حالا دیگه آتشکده نیست. حالا خراباتی است که معنی میخانه دارد. در شعر فارسی پیر مغان میشه میفروش، بزرگ میخانه. اینجاست که ما خیلی چیزای دیگرمون توی شعرمون جایگاه پیدا میکنیم. اون وقت اون نوجوانانی که تو معابد هم درس میگرفتن، تربیت میشدن در دین و هم کارهای سرپایی پادویی و خدمات اون مجموعه رو، صومعه یا دیر یا اون معبد رو انجام میدادن رو بهشون میگن مغ بچه. مغ که معلومه روحانیون، بچه هم که مشخص. در واقع یعنی روحانی جوان، نوجوان که در فرهنگ شعر فارسی تبدیل شده به این کسانی که توی میخانه ها کارهای سرپایی رو انجام میدن، خدمات میرسونن به مردم، شراب میرسونن، ساقی نیستن ها، کارگر درون میخانه هستن، مغ بچه ها که البته کارهای مختلفی هم تو دیر و صومعه در اون دوره میکردند. بعضی از این خرابات ها که برای مسلمانان میخانه تصور میشد ولی هنوز بقایای زرتشتی ها توش بود، خب میدونید که از مناسک زرتشتی شرابخواری، یعنی شراب رو طبق اصول و آداب دینیشون میخورند، برعکس اسلام که غیر مجاز و حرام شمرده میشه. در بین زرتشتی ها اصلا شراب جز سنت هاشونه که حتی هر نوزادی که به دنیا میامد شراب همزاد او بار میگذاشتند و این شراب چند ساله میشد تا در دوره بلوغ آن فرد در جشن عروسیش یا در مراسمی که خاص این آدم بود مصرف بشه. حالا شراب خانه بود اما از سنت های دینی هم بود این شراب خوردن. و بعضی از این مسلمانانی که تو زندگیشون وامی موندن یا گرفتاری پیدا میکردن به بعضی از این آتشکده ها، صومعه ها، اماکن مذهبی مراجعه میکردن، چیزی گرو میذاشتن و کمک مالی میگرفتن. بعضی هم که میرفتن اونجا در واقع بنگاه گره گشایی بود یا کارگشایی. بعضی ها میرفتن اونجا برای اینکه شراب بخورن، به جای شراب چون پول نداشتن یا امکان مالی نداشتن چیزی گرو میذاشتن. اینکه حافظ بارها در شعرش خرقش و گرو میذاره شراب میخوره یا دفترش رو گرو میذاره شراب میخوره، این سنت اجتماعی هم هست که میگه در همه دیر مغان نیست چون من شیدایی، خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی. فراوان در شعرش مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند. یعنی خرقه رو میرفتن گرو میذاشتن بابتش شراب میخوردن. اینها رو گفتم برای اینکه این قصه در واقع این روایت هم بنمایه هاش مشخص بشه، هم این اصطلاحات رو بدونید که چطور اتفاق افتاد، چرا به پیر می فروشا صاحب میخانه میگن پیر مغان، چرا مغ بچه اونجا هست که از اصطلاحات زرتشتیه و خرابات از کجا آمده است. حالا پیر مغان جدا از این که پیر هست، کلمه سالک رو میاره، منزل ها رو میاره. پیر همون پیر طریقت محسوب میشه. اینجاست که یک گرهی از اندیشه پنهان شعر حافظ باز میشه، یعنی پیر طریقت می فروشه، از طریق می و شراب، اونجوری که در نوبت های قبل گفتم، به یک آگاهی، به یک فراغت استدلالی و منطقی میرسه فرد، شعور جهانبینی پیدا میکنه و این از طریق شراب هست و می فروش. پس پیر مغان میتونه راهنمای راه تو باشه. ضمن اینکه سجاده نماینده دینه، دین از متعلقات حکومتی است که در دوران حافظ شیراز رو تحت سلطه گرفته که ازشون صحبت کردم قبلا. اما حافظ میخواد بگه که دینداران و متولیان دین رو کاری نداشته باش. ببین پیر مغان بهت چی میگه. ابزار معرفتی در دستگاه پیر مغان می هست، شراب هست. و اگر در محضر پیر مغان به تو ارائه مستی میشه یا تبلیغ مستی میشه یا فرصت مستی برات پدیدار میشه، انتخاب کن. دلهوره آمیختن این مستی با دین رو نداشته باش که نمایندش میشه سجاده. پیر مغان پیر طریقت ماست. معنویت رو باید از او جستجو کنیم، نه از محتسب و صوفی که تبلیغ سجاده میکنند. این تقابل بین سجاده و می و برتری دادن به می نسبت به سجاده، اونم به فرموده پیر مغان، یک جهان بینی است در غزل حافظ. بارها و بارها این رو به شکل‌های مختلف گفته. حافظ مرید جام می است. یعنی به جای که مرید فلان شیخ یا پیر باشه، مرید جام میه. در واقع جام می رو فضیلت داده، برتری داده به همه شیخ‌ها و محتسبان و مفتیان روزگار خودش. این اتفاق زیاد تو شعر حافظ میفته که به جای اینکه حرف مذهب رو که نمایندگانش همه ریاکارند گوش کنی، حرف پیر مغان رو گوش کن. دل به مستی بسپار، چون مستی صداقت درش هست. و این قومی که مستی رو نفی میکنن و اصرار بر سجاده و نماز و عبادت دارند، اینا هیچ کدوم صادق نیستند، چون ریاکارند، چون متظاهرند. این تقابله تو شعر حافظ هم ظاهر گناهالودی به شعر حافظ داده که خب خیلی هم براش درد سرآفرین می شده است، هم اون شکل ملامتی پیدا کرده که خب یه فرقه‌ای در طریقت عرفانی هستن که ظاهراً گناه می کنن، تظاهر به گناه می کنن برای اینکه عملاً خودشون بهتر از اون چیزی باشن که دیده می شن. ملامتی کسانی هستن که معتقدن اگر می‌خوای در چشم خدا عزیز بشی، باید از چشم خلق خدا بیفتی. اینکه محبوب باشن اصلا دوست ندارن. اینکه همه بگن عجب آدم صاحب معرفتی هستی، مقام بهت بدن، اینا ناراضین ازش. دوست دارن دیگران اینا رو تکفیر کنن، بگن این آدم گناهکاریه. وقتی میگی این آدم گناهکاری، احساس میکنه از اون که دربارش میگن بهتره. این یه فضیلته براشون. بسیاری غزل حافظ رو ملامتی دونستن به خاطر همین که به صراحت شراب رو فضیلت میده به سجاده. میخاری و مستی رو به دین و مناسبات دینی فضیلت میده. پیر مغان رو که پیر طریقت مینامه، بر زاهدان و مسئولان حکومت مذهبی ترجیح میده. پس ما این رو هم ته ماجرا پشت صحنه این بیت بهش توجه بکنیم که پیر مغان میگه، نه پیر به تنهایی یا پیر طریقت که بگیم خب وظیفه‌مونه که از پیر طریقت تبعیت کنیم. نه، پیر مغان رو میاره که تداعیش می فروشی هست. یعنی میی که میگه سجاده رو باش رنگین کن، کالای محبوب و محترم و مقدس این دستگاه هست که رئیسش سرسلسلش پیر مغانه. پس برو سمت پیر مغان که می رو ارجح میدونه، نه آن کسانی که سجاده رو ارجح میدونن. و چون توضیحات تاریخی دربارش دادن، میگه کاملا جایگاه بحث من مشخص میشه. پس اینم یک نگاه خاص اجتماعی اعتراضی که تو هر بیت حافظ میشه یه جورایی جستجوش کرد. بحث‌های مختلف ریز و درشتی هم هست. برای اینکه دوستانی که اصرار داشتن سرعت بحثمون بیشتر بشه، اگرچه خب قرارمون نبود، ما داریم به بهانه شعر حافظ از معرفت ایرانی، از شعر فارسی، از روایت های مختلفش صحبت میکنیم که لحظه خوشی داشته باشیم. بسیار واضحه که با این سبکی که من صحبت میکنم، عمر من قد نمیده که دیوان حافظ کامل صحبت کنیم. قرارمون هم این نیست. پس لطف کنید کسانی که با من همراه هستید، با این انگیزه که لحظات خوش و در این حال معرفتی با دیوان حافظ داشته باشیم، دل ببندیم. و اگر اینجوری باشه، نگران نیستیم که چند بیت در هر جلسه میخونیم یا کی این غزل تموم میشه، غزل بعدی رو کی شروع میکنیم. قرار نیست که اتفاق بیفته. یک بیت حافظ میتونه مباحثی داشته باشه که تو عمر ما، تو زندگی ما مفید باشه برامون. به هر بیتی که میرسم، جمله‌ای که تو ذهنم میاد و میخوام به شما بگم اینه که این بیتی که میخوایم بخونیم بیت فوق‌العاده‌ایه. جالبه شعر حافظه که اینجوریه. در بیت قبلی هم گفتم، بیت قبلترش هم گفتم، اما واقعا این بیتی که میخوایم بخونیم بیت فوق‌العاده‌ایه. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. از اون شعر هاست که خیلی سریع باش همزادپنداری میکنی، خیلی راحت میفهمیش، ولی لایه های مختلف مثل همیشه سبک و شیوه بیان حافظ هست. از اون بیت هایی که من دقایقی باید دربارش صحبت کنم، نه درباره معنی بیت که خیلی واضحه، درباره اون تداعی هایی که درباره اون حالی که این بیت میخواد به ما بیان کنه، اون فضای معنایی که میخواد بیان کنه. پس بذارید شب تاریک و بیم موج رو در یک نوبت بشینیم و مستقل دربارش صحبت کنیم. حالا اگر سر ریز کرد به بیت بعدی هم رسید که چه بهتر، وگرنه که خودش میتونه بحث کاملی بشه. از اینکه با من همراه هستید سپاسگزارم. یه نکته هم در پایان بحث این نوبت هم بگم که پیشنهادهای مختلفی شما دارید در پیام هاتون. من اولا سپاسگزارم که اینقدر لطف دارید به این صفحه که با توجه دقت میکنید و نظر میدید دربارش. خیلیاتون لطف دارید و تعریف میکنید، تشکر میکنید. واقعا دلگرمی من و دوستانم هست که این محتوا رو تولید میکنیم. بعضی هم انتقادهایی دارن که من همه اینا رو میخونم، دوستانم میخونن، به من منتقل میکنن. تا جایی که ممکن باشه قطعا انتقاد سازنده است و به پیش میبره، ولی بعضی ها سلیقه‌ایه. بعضیاتون معتقدید که حرفای من بدیهیات بخشیش و لازم نیست بدیهیات گفته بشه. از نظر شما حتما درسته، چون شما این بدیهیات رو خودتون میدونید و پیشرفته تر درباره ادبیات دوست دارید بحث بشه. ولی خب مخاطبان زیادی هستن که به خصوص فارسی زبانهایی که تو ایران زندگی نمی کنن، نسل جدید حتی با این بدیهیات زبانی هم دوست دارن که بیشتر آشنا بشن. گویی که این بدیهیات هم ریشه های معنایی و مضمونی شعر حافظه. هر جاش که بیشتر باش سازگارید، خب طبیعیه که مخاطبش میشید و من افتخار میکنم که مخاطبش باشید و نظر هم بدید. هر جاش دیدید که براتون تکراریه، یه چیز جدیدی نداره، خب بر من ببخشایید. اون قسمتاشو یا نگاه نکنید یا سرسری نگاه کنید. به این موکول کنید که یک معلم اینجا نشسته و مخاطب گسترده احتمالی داره و نمیدونه کدوم سلیقه رو باید اولویت بده. پس من بذارید حال کنم با لحظات شعر حافظ و این حال رو به شما منتقل کنم. سپاسگزارم.